الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والطيبات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعل الدائم على أعدائهم أجمعين من الآله إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بقول رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوبا. محضر مبارک سروران گرامی، توفیق و استاد که ادامه آیات سوره مبارکه اسراء رو خدمتتون تقدیم بداریم. در این سوره مبارکه تا آیه 78 مطالب رو بازگو کردیم و نهایت سخن به دینجا رسیده بود که خداوند سبحان نقاط به اصطلاح مشکل و دشواری آفرینی که ممکن است مشرکان و دشمنان برای پیغمبر ایجاد کنند مطرح فرمود، خطر اونها رو هشدار داد، توطئه‌هایی که دارن بازگو شد و آنگاه برای اینکه پیغمبر و رسول مکرم اسلام نقاط مثبت رو در قبال این قضایا بدانند و خودشون رو مجهز کنند و آماده مقابله باشند، فرمود اقیم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اون عاملی که یا رسول الله میتوان از اون نیرو گرفت و قدرت گرفت و توان یافت نماز است. اقیم الصلاه. و مطرح کردیم که اون شیوهی که خداوند سبحان به نماز می پردازد و ما رو بدان متوجه می کند، اون حضور، اون جایگاه یافتن حقیقت نماز در زندگی انسان و مسلمان است که از اون در قرآن تعبیر به اقامه می شود، اون قوام و قیام و حضور و پابرجایی. به این مناسبت اوقات نماز و حضرت حق متذکر شد. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نماز رو شروع کنید از کجا؟ از زمانی که خورشید به زوال میرسد. دلوک شمس، اون لحظه‌ای که خورشید میرسد به اوجی که شما اگر بخواید نگاه کنید چشمتون میمالید، دلکه، اون مالیدن چشم است. اون نقطه اوج، بالاترین نقطه، دلوک شمس الی غسق اللیل. غسق اون ظلمت فراوان. تا اون زمانی که ظلمانی بودن شب دیگه کاملا مشاهده است و متراکم می شود تاریکی که نیمه شب باشد. گفتیم در این بین چهار نماز وجود دارد که خداوند در این آیه اوقات این چهار نماز رو مطرح فرمود. نماز ظهر است و مغرب و عشا رو بازگو فرمود. اونگاه به قرآن الفجر. کلمه قرآن رو بازگو شد به معنای قرائت است، به معنای خواندن است. و خواندن فجر که نماز صبح باشد، این قرآن الفجر کان مشهودا. نماز صبح نمازی است که مشهود است. تشهده الملائکه، ملائکه حاضرند در این نماز، پیرامون شما هستند. و گفتیم خوب به لحاظ اون حساسیتی که خواب نوشین بامداد رهیب باز دارد پیاده راز سبیل، لذا تذکر به نماز صبح در اینجا بیشتر داده شد. و قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا. خود تعبیر به قرآن و قرائت مستنظری از ارکان نماز به هر حال، لا صلاة الا بفاقه الکتاب، لا صلاة الا بالقرائه، از ارکان اصلی نماز قرائت است. در اینجا خداوند کل نماز رو به قرائت نامید، به اصطلاح ادبی تسمیه الکل به اسم جزئه می شود که این یه ادبی است. تا این فراز مطرح شد محضر مبارک عزیزان، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لج. چون بحث فرائض و واجبات و نمازهای مکتوبه و قطعی آمد، گشوده شد باب نوافل و حضرت باری تعالی اشاره به نوافل می کند. خود کلمه نافله و نفله به معنای زیاده و فزونی است. در مورد حضرت ابراهیم داریم که خداوند فرماید که ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را نافله دادیم، یعنی بنا بود که به هر حال جناب ابراهیم اسماعیلی داشته باشند و کار هم تمام بود. ایشان با اسماعیل به خواسته های خودشون میرسیدن، به ظاهر فرزندی است و نسل زادگی ادامه دارند، اما ما اسحاق و یعقوب را نافله دادیم، اینا رو دیگه لطف کردیم، ما فزون دادیم به اینها. بنا شد که به هر حال این خانم با این موقعیت سنی و جایگاهی که دارد از ساره متولد کند فرزندی را، اسحاق را. خب این نافلهی بود که خداوند عطا فرمود. در مجموعه به اصطلاح وظائف شرعی، نمازهای شرعی که بر دوش ماست، همینطور که مستنظرید خب در آن حدیث بسیار بسیار گرانقدر مناسبت هم دارد، در حال ده آغاز می شود و ختم آن به اربعین حضرت سید الشهدا است. فرمود علائم المؤمن خمس، مؤمن پنج خصوصیت و پنج نشانه دارد، که این علائم المؤمن و نوع این روایات وقتی مؤمن مطرح می شد مراد شیعه است. در متون روایی علل قاعده کلمه مؤمن بیشتر ظهور در تشیع دارد. از نشانه های این مؤمن این است که مثلا فرض بفرمید الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم را مؤمن بلند میگوید. خب شما میبینید این آیان ائمه جمعه و جماعت اهل سنت در آن مدینه، در مکه، حتی اول وقتی که مشرف میشید احساس میکنید که مثلا شاید سوره رو که آغاز میکنن از ابتدا سوره آغاز میکنن، دیگه شما بسم اللهش رو کردن احساس میکنید نخواندن، نخواندن منتها آرسه میخواند. ما وظیفه داریم که بسم الله را در نماز همیشه در تمام نمازها، چه در نماز جهریه چه اخفاتیه، چه نمازهایی که در روز خوانده میشود چه شب خوانده میشود، بلند بخوانیم. وظیفه است جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، این بعد سوره ها میشه، این نشانه مؤمن است. فرض بفرمایید تخطب به یمین، مثلا حالا یه انگشتری با چه خصوصیاتی به دست راست کردن، مثلا با اون آداب خاصی که در انگشتر وجود دارد. زیارت الاربعین، خواندن زیارت اربعین، که خب انشاءالله میرسیم و خدمت هایان عزیزان به هر حال خداوند توفیق اون به شما خواهد داد و خواهید خواند. الصلات اهدا و خمسون، نماز 51 رکعت نه 17 رکعت. اگر بخواید نماز را 51 رکعت محسوب کنید باید مجموعه نوافل رو هم پای فرایض بگذارید، یعنی باید نوافل صبح 2 رکعت رو محسوب کنید، نوافل ظهر و عصر 2 8 16 رکعت رو حساب کنید، اونگاه نوافل مغرب حساب کنید 4 رکعت و نوافل عشا را و تیره نشسته را هم 2 رکعت نشسته 1 رکعت را هم حساب کنید، مجموعاً در میاد با نمازهای واجب شما 51 رکعت. در شهر مقدس اسلام نماز شاید مثلا فرض بفرمید اگر مجموع نمازهای نافله رو بشماریم چیزی حدود 42 نوع نماز داریم عزیزان، غیر از نمازهای واجب، که اینها هر کدام بابیست، هر کدام از اینها دریچه ایست، هر کدام از اینها خزائنی است از رحمت الهی و خداوند از این طریق انسانها رو به سوی خیش بیشتر جذب میکند و دعوت میکند و برخورده ها رو بهرمند می کند از عطا واسعتش. هر کدام از این کانال ها یک کانال موفقیت است و به هر حال نافله ایست که حق عطا می کند، یعنی فزونی است که خدا به انسان ها می دست، انسان ها یک فزونی است که از وظیفه شون عمل می کنند. عزیزان مهربانی از دو سردی کار دو طرف است و به موفقیت و به قرب انسان ها به خداوند سبحان ختم می شود. در این آیه شریف حضرت هم فرمود و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لج، پیغمبر و من اللیل کلمه من بعضیه است، تبعیر است، یعنی بعض از لیل را بعض از شب را پیغمبر برخیزید. خب خداوند سبحان شب رو محل آرامش و آسایش و استراحت قرار داده است، اما در این حال بهترین، خوشترین، خلوتترین، عالی‌ترین حالات برای گفتگوی با خداوند سبحان در شب است. یا ایها المزمل قم اللیل، دستور مستقیم به پیغمبر مکرم اسلام در ابتدای بعثت سوره مزمل جزء اولین سوره است که بر پیغمبر، جزء پنجشش‌های اول است که بر رسول مکرم مانند سوره مدثر نازل شد. قم اللیل، برخیزید، آخر شما بار سنگینی باید بر دوش بکشید. ان ناسنون غیلی که قولن سفیلا، چون بار سنگین میخواهید به دوش بکشید باید شانه های شما قوی باشد و یکی از راه های تقویت دوش شما و شانه شما در برداشتن بار سنگین آن است که قم اللیل، شب رو برخیزید. ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. خلاصه این تب و تاب شب این یک قدرت عجیبی در شما ایجاد میکند و یک آمادگی فزونتری به شما عطا میکند و میبخشد. در اینجا خداوند سبحان در بین تمام نوافل و مجموعه واجب نمازهای فزونی و نافلهی که بیان فرموده است تأکید به نافله شب کرد، چون واقعا هم همین طور است. در متون روایی و تعالیم اهل بیت در بین تمام نوافل به نافله شب تذکر بیشتری است. زمانی از این کردم خدمت عزیزان که وقتی لحظات پایانی عمر نبی مکرم بود در اون آخرین و سایا به امیر المؤمنین پیغمبر تکرار فرمودن سه مرتبه یا علی و علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. خود این توجه و تذکر به نماز شب رو سه مرتبه رسول مکرم به امیر المؤمنین مطرح کردن در آخر. بعد در پایان ولو علا قدر حبیب شاد، ولو مقدار دوشیدن یه بز، اگر همین مقدار میتوانی شب رو برخیزی و تهجد داشته باشی بسم الله. فرمود و من اللیل بخش از شب را فتهجد. کلمه تهجد از ماده حجد و حجود می آید. حجد و حجود به معنای غفلت و خواب است، به معنای غفلت و خواب. خود ترکیب تهجد باب تفعل چطور میشه این معنا پس و من اللیل فتهجد به؟ اینجا عرض کردیم با معنا جنبه سلبی دارد. گاهی اوقات بعض از اوزان مزیدون فیه در کلام عرب در افعال اینا جنبه سلبی پیدا میکنند. فرض بفرمایید میرید به مغازه، شروع میکنید چانه میزنید، گفتگو میکنید، جنستون میخرید، خداوند سبحان برکت بدهد، میایید به خانه، میایید خانه میبینید که اول اعتراضات و ایراد هاست، ایراد هم بجاست، فرمان ما درست تشخیص ندادیم، انتخابمون بجا نبود. اونها که اهل فن و خبرن درون خانه فهمیدن که ما اشتباه کردیم، میگن دایم بده نمی کند برگردانید. این چیست دیگه؟ حالا با نهایت تأثیر و سرپایین رو میگن، میگیم آه خلاصه کار، ما هرچه گفتیم به شما چانه زدیم، حالا پس میگیریم مطالب اون را، اگر ممکن است این کالا رو از ما بگیرید. این برگرداندن جنس به اصطلاح از طریق خریدار را در شرع مقدس اسلام اقاله میگویند. اقاله یک حمزه اومده سر قاله، هر چه گفتید شما حالا چه میکنید؟ پس میگیرید. این میشه اقاله. وقتی قاله میره به باب افعال معنی سلبی پیدا میکنه، یعنی پشیمان شدیم ما، حالا یا پشیمان شما واجب نیست پشیمانی ما را قبول کنید بر شما. اگر ما خیاری در این معامله داریم لازم است خیار شرعی را عمل کنید. اگر ما خیار شرعی نداریم خیار با فروشنده است میخواد قبول کند پس گرفتن جنس را نکنه، اما اگر بکند بداند من اقال مؤمنا اقال الله اسرته یوم القیامه. اگر امروز پشیمانی مؤمنی را احترام گذاشتی فردا پشیمانی تو را در گناهت خدا احترام میگذارد، خدا گناهت را پس میگیرد ازت. خب اینم یک لطفی است که حضرت حق از این باب به مؤمن میکند. فرض بفرمایید پس اینجا اقاله یعنی پس گرفتن قاله. میگم دعا فلان کس بیمار است بر خدا من شفا بدهد، شما چه کاری؟ ما ممرض او هستیم. اگر مرضته امرضه، من ممرض هستم. ممرض یعنی چی؟ یعنی کسی که من ازال مرض، کسی که مرض را سلب میکنه. خب ببینید همون معنا اومد جنبه سلبی پیدا کرد. در اینجا معنا از این قاعده است. فرمود فتهجد، خود حجد و وجود به معنای غفلت و خواب، تهجد به معنای زدودن، به معنای سلب و برداشتن خواب و غفلت است. و من اللیل فتهجد، پیغمبر بخشی از شب غفلت را بردارید. بخش از شب عجبا للمحب کیف ینام، کل نوم نام المحب حرام. یه بعد از شب رو خوابیدن ظلم به خداست، بعد از شب رو خوابیدن در اون ساعت خوش اون دیگه این خیلی غفلت است. این غفلت را بزدایی نافلتن لک، این یه فزونی است برای شما یا رسول الله، این یه لطف زیاده است که خداوند سبحان این دریچه به این باب را میگشاید برای شما. البته مستنظری که ما در مورد پیغمبر مکرم اسلام احکامی داریم که اینها رو میگویند اختصاصات النبی، مرحوم شیخ مفید علیه الرحمه کتابی دارد به نام خصائص النبی، یه مجموعه امتیازاتی است که اینا بر پیغمبر است، یه مجموعه دستوراتی است که بر رسول خدا وجود دارد و مربوط به امت، یعنی بر امت لازم و ضروری و واجب نیست. یه احکام اختصاصی دارد پیغمبر، فرض بفرمایید احکام زنان و ازواج النبی، یه احکام خاص. اگر زنی همسر پیغمبر شد، بعد از پیغمبر حق ازدواج با هیچ کس را ندارد. و از راجه امهاتکم، زنان پیغمبر حکم مادر پیدا میکنند برای جامعه، از باب این که نمیتوان اونها را ازدواج در آورد. از این باب خب این اختصاص به پیغمبر دارد، دیگران این احکام ندارند. یا در بحث خود تعدد همسر و بعض از خصوصیات 13-14 مسئله در باب ازواج النبی اختصاصی است. مان پیغمبر از یه عده ایشو در سوره مبارکه احزاب خداوند مطرح میکنند، زمان توفیقش بود بازگو میکردیم محضر مبارک عزیزان. از خصوصیاتی که پیغمبر دارد همینه که اینجا میفرماد خداوند نماز شب و تهجد و نافله شب بر پیغمبر واجب است، مانند امت نیست که مستحب به مؤکد باشد، بلکه بر رسول خدا به طور کلی وجود دارد و الزام دارد و قطعیت دارد. فرمود و من اللیل تتهجد به نافله لک، اگر شما این کار را کردی عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است ان یبعثک ربک مقاما محمودا، خداوند سبحان برانگیزاند شما را قرار بدهد در یک مقام بسیار پسندیده. یا رسول الله وقتی که شما برخواستید خدا هم شما را برمی‌انگیزاند، وقتی که شما آمدید قدمی به جلو نهادید و فی الحرکات البرکات، در این حرکات شما خدا برکت قرار میدهد و خدا دو سویه عمل میکند با شما. یعنی دو نکته ظریف در اینجا وجود دارد، یکی این که تعبیر به خود عصا و فعل عصا، این فعلیست که قطعیت رو نمیرساند، رجاء واثق را میرساند. فعل عصا در اینجا به این شیوه مطرح کرد ولو با پیغمبرش خداوند سبحان، و اینو توجه داشته باشید حالا در آیه بعدی هم به گونه این بحث استفاده خواهیم کرد که خلاصه کار الا ولا یتکلن الا عاملون الا اعمالهم، چقدر اینو تذکر دادن علیهم الصلاه و السلام، عمل کنندگان هیچگاه متکی به نفس عملشون نباشند، یعنی احساس نکنن که دیگه ما که مشکلی نداریم، ما که الحمدلله نمازمون خواندیم، روزمون گرفتیم، واجباتمون انجام دادیم، مال مردم هم نخوردیم و به هر حال حق جامعه هم پرداخت کردیم، خب دیگه ما که این منم طاووس علیین شده، ما که دیگه مشکلی نداریم، به هر حال اگر در بهش یک نفر به منا باشه وارد کنه و ما هستیم مثلا. الا ولا یتکلن العاملون الى اعمالهم، من شما خیال نکنید این اعمال شما مثلا خیلی موجب تکیه شما باشد، نماد شما با تکیه بر اعمالتون بخواهید خدای ناکرده غروری و عجبی وجود شما را بگیرد. خداوند پیغمبرش که دستور نافله را میدهد بعد بگد عصا ربک ان یبعثک مقاما، شاید اون که پیغمبر اگر شما چنین کنین خدا چنان کنه. یعنی همینجا هم خلاصه خدا یه درصدی رو باقی میگذارد، به شکل قطع نمیفرماید. یعنی همینجا هم بدانید اون چه چاشنی کار هست فضل و رحمت الهیست، اون چه تکمیل کننده کار هست اراده و مشیت الهیست. اینو خداوند به این شیوه بیان میکنه. این یک مسئله. دوم ایه و اسکر ربکم مقام محمود، خداوند شما را به مقام محمود و جایگاه محمود مبعوث گرداند و قرار دهد. کلمه محمود از ماده حمد می آید. گاه متذکر شدیم که در خصوص نبی مکرم سه اسم عمده پیغمبر از ماده حمد است، یعنی کلمه شریف خود محمود از اسامی نبی مکرم است، کلمه مستطاب احمد و همچنین واجه مبارک محمد. این سه اسم از ماده حمد می آید. حمد ستایش پسندیدگی. این شخصیت شخصیتی است که اوصاف نیک در او به اونجا رسیده است که بلغ الاولا به کماله، کشف الدجا به جماله، حسنت جمیع خصاله. جمیع خصال را خداوند سبحان به شکل ممتاز در این وجود مبارک توفیق اون داده است. نامه های پیغمبرم از ماده حمد می آید که شاید در بین این نامه ها کلمه احمد اون بالاترین مقام حمد و ستایش پیغمبر رو می رساند. در اینجا فرمود اسانیه و اسک ربک مقام محمودا، اون مقام پسندیده کامل را خدا به شما عطا می کند به برکت این کاری که شما دارید. حالا این مقام محمود، اون جایگاه پسندیده عالی چیست؟ خداوند به نبی مکرم یه جایگاه و مقام محمود در دنیا داده است، یه مقام محمود در آخرت عطا می کند و داده است. اون که در دنیاست مقام محمود این است که به حسن خلق و صفا کس به یار ما نرسد. اون مقام شامخی که تمام انبیا، تمام اولیا، تمام بشریت، تمام انسان ها دنبال سر پیغمبر دارن میدارن و هنوز به اون مقام عالی از عظمت و جلال نبوی نرسیدن دونه میرسند. اون مقام شایستگی کامل، اون مقامی که انکل علا خلق عظیم، در خلق و خلق فاق نبیی نفی خلق نفی خلقی، در اوج و در اون مستوای برتریست که تمام انبیا شاگردان مکتب او بیش محسوب نمیشه. من یه زمانی در مفاضلات الانبیا خدمت عزیزان از می کنید وقت قیاس می کند گفتار بعض از انبیا را انسان همون گونه که خدا در قرآن گزارش می داد با پیغمبر، می بیند زین حسن تا آن حسن فرقی شد. می بیند پیغمبری چون سلیمان می گوید رب حبلی من لدن که، می گوید خدا رب حبلی، خدای به من عطا کن ملکی را به من بده که به این به هیچ کسی قبل از ما و بعد از ما چنین ملکی را نداده باشی. آنچه از خدا میخواهد جناب سلیمان ملک کبیر است، آنچنان قدرتی را طلب میکند، آنچنان نعمتی را طلب میکند. این بزرگوار وقتی که لب باز میکند و طلب میکند و قول رب زدنی علم، او علم کبیر را طلب میکند. خیلی بینش ها با هم فهم میکند، خواسته ها با هم خیلی فهم میکند. شخصیتی مانند موسی میگوید خب به هر حال وقتی که نگاه میکنید میخواهد برای بنی اسرائیل طلب میکند ازست از قوم موسی، میدود دنبال آب برای بنی اسرائیل. جناب عیسی این تعبیر بعض از اهل دل بعض از تشکل اصرار دارد، دیگران دارد لطیف عبارت. جناب عیسی وقتی که طلب میکند انزل علینا مائده من السماء، نان طلب میکند برای بنی اسرائیل. اما این پیغمبر وقتی که طلب میکند کفران کرد اللهم، او مغفرت خدا را برای امت خویش طلب می کند. او چیز برتر از اینها طلب می کند. یه شخصیتی که شناخت و معرفت و جایگاه علمی اون پیغمبر در بین انبیا خورشیدیست که در منظومه نبوت درخشیده است و می درخشد. این مقام محمود پیغمبر در دنیا است که تا ابد هر زمانی که کسی بگوید اشهد ان لا اله الا الله، به دنبال اون می گوید و اشهد ان محمد رسول الله. و اما سوی دیگر اون مقام محمود و اون جایگاه رفیعی که خدا در قیامت به پیغمبر مکرم اسلام عطا میکند، این متفقون علیهند، یعنی این که از میکنم جمیع مفسرین شیعه و سنی وقتی به این آیه میرسند در کنار مقام محمود میفرمند، مینویسند همشون الشفاعت الکبرا، اون مقام شفاعت کامله را خدا فردای قیامت در دست با کفایت این پیغمبر قرار میده. اونجا امروز امیر در میخانه توی تو، خدا اونجا اختیاراتی تفویض میکنه به این شخصیت بزرگوار و این پیغمبر و این همان از قبل صوف یعطی کرم بکن فترزان. یا رسول الله فردا ما اونچنان به تو مقامی بدهیم و عطایی بکنیم که تو خود خوشنود باشی و اعلام رضایت کنیم. ما رضایت تو را فردا پیغمبر تحصیل میکنیم. امروز هرچه کشیدی از این مردم بگویی ما اوزی یا نبی یون به مثل ما اوزی، عذیتی که من دیدم نوح در 950 سال نبی. شما هرچه کشیده ای فردا خدا به شما کاری میکند که شما اعلام رضایتت بکنی. این مقام محمود پیغمبر است که رسول مکرم اسلام اختیار شفاعت را دارد فردا نیامد. الشفاعت الکبرى ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. فکر نکنید که ما فقط شفاعتمون رو برای اهل صغیره از امتمون در نظر گرفتیم، نه، ما برای اهل کبیره از امتمون نیز شفاعت را فردای قیامت داریم. ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. این مقام شامخی است که الا لمن ارتضا، اون مرتضای واقعی که فردای قیامت میتواند اختیار امر داشته باشد به اذن من الله نبی مکرم است. این مقام محمودی است که خداوند به او عطا میکند در قبال زحمات و تلاش ها و کوشش ها من جمله عبادات نبی مکرم، نوافل و فرائض او. عصا ربک ان یباسک مقاما محمودا. خب این ادامه بحث بود نسبت به مسئله نماز و اینجا مطلب تمام. و قول رب ادخلنی مدخل صدق. خدمت عزیزان مکرر عرض کردیم که نابترین، عالیترین، پرمغزترین و اصیلترین دعاها عزیزان ادعیه ایست که خدا در قرآن تعلیم میکنه. قول بگو پیغمبر، رب کذا، رب کذا. مجموعه ادعیه‌ای که خدا تعلیم میکند به پیغمبرش به انسانها در قرآن اینها نابترین و عالیترین دعاهاست. اینها روح دعاست. یعنی کسی اینها رو تعلیم کرده است که دعا آفرین است، کسی اینها رو تعلیم کرده است که مجیب الدعوات است، خودش اجابت دعوات میکند، خودش راه را نشان میدهد، خودش شاه را نشان میدهد. و نوع این دعاها بسیار گرانقدر است در قرآن. مجموعه ای دعایی که با کلمه رب یا ربنا در قرآن آغاز می شود اینا همش نگاه کنید، فردی، شخصیش، اجتماعیش، مادیش، معنویش، هر چه وجود دارد اینا همه حکمت های ناب و نغز است. من جمله اینجا پیغمبر بگو و قول رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا من را وارد کن، من را داخل کن، مدخل صدق، من را در مدخل صدق داخل کن. حالا بازگو میکنیم دقیقه. و اخرجی و خدای آمه را برون آور، مخرج سید و جعلی من لدن که سلطان نصیر، خدایا از نزد خودت برا من یه سلطان نصیر و یاری کننده قرار بده. من همینجا استدعا میکنم خدمت عزیزان، خواهران و برادران گرامی، به حمد الله خیلی از سروران معظم محفوظ دارید این رو و میخوانید، این آیه 80 سوره مبارکه اسراست. اینو یادداشت کنید، حفظ کنید و در دعای دست به نماز واجبتون و غیر واجبتون قرار بدید و آثار و برکات اون رو خواهید دید. به قول رب ادخلنی مدخل صدق، خدایا من را داخل کن. مدخل است، مدخل این معنای مصدری دارد، مصدر نیست. مخرج معنای مصدری دارد. هر دو مدخل به معنای ادخال است و مخرج به معنای اخراج است. خدایا من را وارد کن در کار، وارد کردنی صادقانه، و خارج کن از کار، خارج کردنی صادقانه. چی میگه این دعا، مطلب چیست؟ مستحضرید عزیزان، به هر حال ما هر عملی را و هر اقدامی را که میخواهیم انجام بدهیم دو جای وضعیه خیلی مهم است، دو جای مطلب خیلی مهم است. یکی همون نقطه استارت اولیه رو زدن و کیفیت شروع کار، با چه شیوهی شروع کنیم، با چه نیتی، با چه مقدماتی، با چه آمادگی، با چه فکری، با چه تجهیزاتی، با چه تیلت و نیت و هدفی کار را آغاز کنیم و شروع کنیم. این قدم اول است که این سایه خودش رو بر کل عمل می افکند، بدایت به اصطلاح، اون بدایت و آغاز کار. اینی که داریم که یحشر الناس علی نیاتهم، انسان ها در قیامت بر نیتشون مشهور میگردن. اینی که داریم نیت المؤمن خیر من عمله، نیت انسان مؤمن گاه از عملش بیشتر براش کار میکنن. اون نیتی که انسان در اقدام به هر کار دارد در شروعش، ما به چه هدف و به چه انگیزه ای سر صبح 11 ماه صفر اینجا چرا گرده هم نشستیم، چرا آیان از خوابشون زدن، از دراحتشون زدن، از کارهاشون زدن، مشاغل محترم اجتماعی دارید شما، چه این انگیزه و هدف اولیه در این باب چیست؟ خدایا آیا این رضای اوست؟ این چیست؟ در آرزدودن پاره از ابهامات است؟ چیست که خدا ما را به این انگیزه کشیده است؟ عشق تو می کشاندم یا ابن رسول الله یا ابا عبدالله، عشق تو می کشاندم شهر به شهر و کوه. این عشق به عزیز فاطمه است که برها دیدیم ها به این پرچم ها سلام علیک یا ابا عبدالله، دلها تکان میخورد مینشینیم پای کلام خدا به یاد مظلومیت حسین ابن علی، آگاه بشیم از پاره از مصادق و حقایق. خب این در هر کاری شما تصور کنید، اون انگیزه اولیه، فکر اول، هدف اول، موقعیت اول، شرایط اول، هر کاری رو اگر شما با انگیزه درست آغاز کردید، حالا نمیخوام وارد بعض از اصطلاحات باشم، در مباحث مدیریتی این بحث شما داریم مطرح میکنیم، میگیم که یکی از مهمترین به هر حال خلاصه رموز موفقیت و فاکتورهای موفقیت همون گلستینگ است. یعنی هدف گذاری درست در اول قبل از اقدام، قبل از اینکه کاری شروع بدی، دست بزنی به کاری، اول انگیزت و نیتت و هدفت در کار مشخص باشد. اگر نمیدانی به کجا میروی، به هیچ کجا نمیروی. این تعبیر بعد از زرگان فن است. اگر نمیدانی به کجا میروی، چرا این کار رو شروع کردی، با چه نیتی شروع کردی، با چه انگیزه شروع کردی، بدون به هیچ کجا نخواهی رسید. شروع کار پس اینو فعلا در خاطرتون باشد، شروع کار در هر کاری این نکته اول و نیت اول. خب حالا ما با یه دنیا فکر و انگیزه و هدف و تعییر نیت مشخص و خاص، امکانات در نظر گرفتن، تجهیزات رو بررسی کردن، محاسبه کردن، شروع میکنیم یک کاری را. خب مگر کم وجود دارد؟ مگر هزاران کار ناتمام امروز پیش روی ما نیست در جامعه؟ مگر هزاران مسئله را، مگر صدها کار رو ما در زندگی شروع نکردیم که تو همون پیش و خمهای اولش موندیم و دست برداشتیم نتونستیم تمامش کنیم؟ مگر فقط به صحنه آمدن و وارد میدان کار شدن تمام است؟ نه، صدها مطلب اینجاست. بحث دوم و اهمیت دوم کجاست؟ درست بیرون آمدن از کار است. پیروزمند و آبرومند یک کاری رو به منزل رساندن و تمام کردن است. خارج شدن از زیر بار یک کار و یه مسئولیت و یه وظیفه، این مانند اصل شروعشه. هر دوش مهم است. چگونه آغاز کردیم، چگونه به پایان رساندیم. به اصطلاح بدایت و نهایت. خداوند سبحان به نیای شریف همین رو بسته می کند. همیشه از خدا بخواهید. رب ادخلنی مدخل صدق. خدایا بناس امروز رو شروع کنم. خدایا امروز میخواهم از این محفل بران بدن، برم وارد بازار، برم وارد اداره، برم وارد مدرسه، برم وارد کلاس. رب ادخلنی مدخل صدق. اولا خدایا ورود من رو در هر کار، در کارهای امروزم، در تمام امورم، در دینم، در دنیام، در مادیاتم، در معنویاتم، خدایا شروع کار رو خودت تضمین کن. تو خودت شروعی صادقانه در کار، یه نیت صدق، یک صفاء کامل، یک توجه کامل در شروع هر کاری. خدا تو خودت من رو با این انگیزه ها وارد کار کن، صادقانه و مصدقانه من بتوانم هر کاری را با نیت صدق و خیر آغاز کنم. اگر کاری با نیت صدق و خیر آغاز شود، این پشتوانه آن است که با نیت صدق و خیر هم به پایان برسد. ادخلنی مدخل صدق. اما خدایا این رو تجربه کردم و دیدم که متاسفانه گاه هزاران عامل جنبی وجود دارن. در حال ما آمدیم به صحنه، کار رو خوبم شروع کردیم، به ذهن خودمونم مقدمات چند فراهم کردیم، اما چه میدانیم سنگ حوادث چه دارد در کمان و در فلاخون. ناگهان دیدیم وسط کار با یه حادثه، با یه سانحه، با یک لفظش رفت تمام فکرامون، تمام انگیزه هامون، تمام پیشبینی هامون، هممون برباد رفت. خدای از تو میخواییم که ما را صادقانه نیست از پس اعمال برون آوری و خارجمون کنی، تا بتوانیم اگر کاری کردیم از تلاشمون نتیجه بگیریم، اگر عمری را به سر بردیم از عمرمون برخوردار باشیم، اگر هر زحمت و تلاشی کشیدیم بهرمند از زحمات و تلاشمون باشیم. اینجا واقعا جای تأمل است. رب ادخلنی مدخل صدق. حالا ببینید یه پیادهشون رو بعض از نمونه ها، خدایا ما رو وارد کردیم، داد میزنیم، فریاد میزنیم، خدایا فلان مقام را میخواییم، فلان جایگاه را میخواییم، فلان چی، فلان نعمت را میخواییم. با هر نعمتی شما اینو پیاده کنید. این آیه شریف را، نعمت را به ما دادی، ما را وارد کردی، میگفتیم خدایا ما فلان پست را میخواییم، مثلا ما فلان جایگاه اجتماعی را میخواییم، دادی این را به ما. اما خب ببینید هزاران انسان، صدها هزار انسان در طول تاریخ بودن که اینها خوب شروع کردند، اما خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، نتونستن درست از پس کار درآیند، درست نتونستن به پایان برسانند، بار رو به مقصد و منزل نرسوندند. عزیزان شانه هاشون نکشید، توان بار نداشت. اینها خیلی ادعا می کردن که خدایا چنین می شود، چنان می شود اگر به ما فلان جایگاه را بدی، فلان موقعیت را بدی. اما وقتی که اینها تکیه زدند بر اون مقام و جایگاه، بعد دیدن خراب کردن، وقتی که از پس کار درست در نیامدن، خدایا اگر این نعمت را و این موقعیت را به من بدهی، اگر چنین جایگاه اگر ما می‌داشتیم خدا اینا دارن در این کار عمل می‌کنن، اگر ما می‌داشتیم می‌دونستیم چه کار بکنیم، اگر این ثروت از آن من می‌بود، اگر این واقعیت از آن من می‌بود، من می‌دونستم چگونه عمل می‌کردم. خدا میده، خدا این گردش‌های روزگار رو درستش می‌کند، معادله‌ها رو حل می‌کند، هر اون موقعیتی هم عطا می‌کند، نعمتی هم عطا می‌کند. بعد اونگاه می‌بینی که قضایا چیز دیگه نیست، ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق نیست. اونجا از پس کار درست بر نمی‌آیی. لذا این همیشه در ذهن داشته باشید. و باز می‌بینید که خداوند بین تمام عوامل موفقیت و بین تمام رموزی که انسان در یک کار آغاز شود و از عهده یک کار برایت، رو کدام عامل بیشتر تکیه کرد؟ کدام صفت رو بیشتر مطرح کرد؟ صدق. در بین تمام اوصاف رب ادخلنی مدخل صدق، عبارت دیگه رو کار برده نشد، این صفت آمد. صادقانه به کاری پرداختن، درون و برون رو یکی کردن، زبان و دل رو یکی کردن، اینا معنای صدق هست دیگه. مطابق اصول الهی قدم برداشتن، اینا معنای صدق هست. صادقانه ابراز محبت، صادقانه اقدام به کار، صادقانه شروع در عمل، صادقانه اون کسی که به صدق وارد می شود، علی الله ان یخرجه صادقا، بر خدا صدق صادق نیز از کار خارج کند. اون کسی که به نیت صدق می آید، خداوند نیت او را حاشا اون که چه نکند. فرمود ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا قرار بده برای من از نزد خودت سلطان. کلمه سلطان، سلطنت، سلاطه در کلام عرب، اینها اون نهایت قهر و قدرت و انفجار است. منتها تا قدرت در چه میدان باشد؟ گاه بحث قدرت فیزیکی و خارجی است، بحث قدرت بیرونی است. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ای جن و انس، زورش دارید، برید بیرون از حکومت خدا، اما نمیتوانید الا بسلطان، مگر خیلی نیرو داشته باشید و این را ندارید شما. خداوند دارد عملا تعجیز میکند، یعنی عجز را در اینجا مطرح میکند. لا تنفذون الا بسلطان، کلمه سلطان گاه معناش نیرو و توان بیرونی است، گاه سلطنت بیرونی است، گاه مراد سلطان، سلطان قانونی است، به اصطلاح تسلط شرعی است. فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا. اگر کسی کشته می شود مظلومانه، خداوند برای ولی او یکی، یعنی به اولیا بدم، یه سلطانی وارد می شود. این سلطان یعنی اختیار قانونی به قرار دادی. اگر کسی اومد ثابت شد که به هر حال قتل قتل عمد است، اون شرایط قصاص هم درش وجود داشته است، عقل کامل بوده است و مکافات در دین، برابری در دین بین قاتل و مقتول بوده است و تمام این شروط وقتی که بود، اونگاه حق قصاص می آید برای اولیاء دم. حالا این آقا شد محدود دم نسبت به اولیاء قتل. ببینید ظرافت های شرع مقدس چیه، به در فقه اینها بحثش مطرح میشه. اگر یک کسی بنا شد این رو دیگه حکمش رو امضا کردند و قاضی محترم صدور رو رأی کرد و تنفیذ شد حکم و دادن خواستن اجرا کنن این حکم را، این آقا شد الان باید قصاص شود. اما قبل از این که ولی دم بیاد این رو بکشد، یه زیدی آمد این را از بین برد، یه دیگری آمد این را از بین برد، چی میشه؟ اون دیگری که اومد این قاتل را که باید قصاص میشد از بین برد، اگر شرایط قصاص هست اونم قصاص میشود. یعنی نمیگن چون این مستوجب قتل بوده است پس بنابراین این کار تمام مثلا کشتنش کشتنش، نه این حرفا نیست. فمن قتل مظلوما فقط جعلنا لولی یهی سلطانا، این سلطان این تسلط در خون این آقا را فقط خدا به یک نفر داده، به یک گروه داده، به اولیاء آدم داده. شما چه کاری؟ شما حق چنین چیزی نداری. اگر این کاری خودت مستوجب قصاص میگن. این سلطه گاه سلطه خارجی و فیزیکی است، گاه سلطه قراردادی و تشریعی و قانونی و حقوقی است، گاه سلطه علمی است، گاه تسلط علمی است. در بعض از آیات شریفه دارد که اگر راست میگویید شما دلیل بیاورید، سلطان بیاورید، سلطان یعنی دلیل علمی. شما الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان، اونها که بدون سلطان با آیات الهی میجنگن، یعنی چی؟ یعنی بدون دلیل، بدون علم. خود علم، حالا اینها نکته هستن، راه های سلطه و تسلط از بهترین راه‌هایی که به انسان سلطه می‌دهد در وجود علمه. خود علم سلطاوت. اونهایی که علم دارن خلاصه کارا اینها سلطه پیدا می‌کنن. اینها تسلطی خدا بهشون میدن. از بهترین راه‌های سلطه قانون، از مسیر قانون اگر انسان وارد بشه دارای سلطه میشه. بهترین راه‌های سلطه برو قدیش و اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف با مال است، اکتساب و قدرت درست حسابی است، اینها به هر حال راه‌های سلطه هستند. فرمود خدایا وجه ما نمی‌دونی، تو خودت می‌دانی. وجه علی من لدن که سلطان نصیرا. خدایا تو خودت اون عامل سلطه، اون عامل توانمندی، اون عامل نصرت و پیروزی در کار رو با ورود و خروج خود به ما عنایت بفرما. خب اینو خداوند سبحان در اینجا اولا دعا رو تنظیم داد و همونطور که همیشه عرض کردن مستحضری با قول رب ادخلنی، با کلمه رب آغاز شد. خدا کار دست توست، تو ربوبیت داری، اختیار دست خودت. ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدن که سلطان المسیحا. خب در پایان خداوند یه وعده هم به پیغمبرش میدهد و بحث در این قسمت پایان به تمامی رسد. و قل جاء الحق و ذهب الباطل و ان الباطل کان زهوقا. بگو پیغمبر خداوند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمود ابراز کن و اعلام کن که به قول جاء الحق و ذهب الباطل. کلمه حق اون امر ثابت و پایدار را حق می‌داند. ما یک حق الحقائقی داریم که اون ثبات آفرین تمام ثبات هاست. هر چه پایدار است از او پایداری می‌گیرد. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم تو قائم به ذات. اون خداوند سبحان است. خداوند حق الحقائق است. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. حق مبین خداست، اون حق پایدار و ثابت که نه صفات او تغییر دارد، نه تبدل دارد، نه سستی دارد، نه کندی دارد، هیچ. اون ذات غنی کامل حضرت باری تعالی است. این چه حق الحقائق. هر کسی و هر چیزی که از اون حق رشهاتی از صفات اون حق را گرفته است، درصد حقانیتش بر اساس اون مقدارش که صفات یا حق گرفته است. هر مقداری هر کسی از خدا به اصطلاح حق گرفته است، اینم ثابت میشه. اینم هر امری که بوی خدایی دارد، هر امری که مایه از صفات الهی گرفته است، اینها میشن حق ثابت. کلام خدا لدینا کتاب و ینطق و بالحق. قرآن کتابی است که به حق سخن میگوید، مطالبش ثابته، پایدار، از خداوند حق ثبات گرفته است، تکان نمیخورد. این مطالبش عوض نمیشه. بعد پریشب بود خدمت عزیزان عرض میکردم اینها درست نداره، ولی یهود و درست اینا کهنه نمیشه، اندراس ندارن، نمیشه به خود نه اینا هر کدامش نگاه کنی. اگر بنده و جنابانی فهممون کودکانه است، اگر ما ذهنمون اون استعداد را ندارد که آیات قرآن کریم رو امروز منطبق کنیم و تفکیر کنیم، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا سخن شناس نهی دل برا. خطا اینجاست و الا این کتاب کتابیست، آیات آیاتیست که همیشه زنده است، همیشه جاودان است، همیشه حقانیت دارد و همیشه باقی است. لدینا کتاب ینطق بالحق، بالحق انزلنا و بالحق نزل. با تثبیت و ثبات این مطالب آمده است. همش حقانیت است، همش ثبات است. هر که از خدا ثبات میگیرد اون حق میشه. ما گاهی در بعض از مثلا عدیده اینها داریم که اشهد ان الموت حق و ان الصراط حق و ان المیزان حق. خدایا من شهادت میدم که مرگ حق است. خدا ما شهادت بدیم یا ندیم حق و باطل مرگ چیه؟ مرگ دارد میاد دیگه برام. به مرگ یقین میگویم. یعنی چی؟ یعنی اگر بر هیچ اعتقاد نداشته باشیم به مرگ باید اعتقاد داشته باشیم. چون نگاه میکنیم میبینیم توی محفلی که ما هستیم، توی شهری که ما زندگی میکنیم، دیگه حالا خیلی رقم را بارا بیاریم، اگر 130 سال قبل 140 سال قبل هر کی بوده یک نفرشون نیست. انگاری واسه که از ما اثری باقی نیست. و نه ان شاء الله بكم لاحقون. ما هم این پیوندیم. السلام علیکم یا اهل دیار من المسلمین. ما هم من اهل لا اله الا الله. ما هم بینا می پیوندیم و بسر تمام می شود. یقین داریم به مرگ. پس این اشهد ان الموت حق یعنی چه؟ خدایا سنت حق این سنت ثابت و بجاست که تو اعمال میکنی در وجود. حق یه چیز ثابت و بجا مشهی نیست. اگر کسی مرد یه چیز ثابت و بجا نیست. اگر کسی ظرافت مرد بداند، اگر کسی لذت مرد بداند، اگر لذت انتقام رو بفهمد، لذت از کلم زمانی خدمت ایزان وقتی که در فروع کافیست، وقتی که لحظات نعز و جان دادن مؤمن میرسد و اولیاء خدا پیرامونش گرفتن، مؤمن واقعی وقتی میخواد جان بدن رسول خدا حاضر است، وقتی میخواد جان بدن بعد خطاب میرسد بهش از نوحی ناویه ملائکت الله و خدا که بنده ما بگید بهش آیا دوست میداری که بازگردی به دنیا و به همان زندگی حساب میدون پیش هم سرکار خانم و آزاده ها و سنی خانم ها و زندگی میخوایی برگردی؟ یک مرتبه ناراحتی و غم وجود این مؤمن رو میگه خدا بس هست خدایا این عالمی که میبینم اینجا که دارم میام به سویش چطور من اینو ول کنم و برگردم؟ لذت من اونجا میفهمد، اونجا حقانیت مرگ رو میفهمد. اشهد ان الموت حق و سر خود حق، اون ثابت بودن، پا بر جا بودن، قطعی بودن، الزامی بودن، لازم بودن که این چیزی را حق میبینه. و قل جا الحق، پیغمبر بگو حق آمده است، بگو آمد حق. و زهق الباطل، نقطه مقابل حق باطل، اونی که هیچ ریشه نداره در خاک، اونی که هیچ ریشه نداره، اونی که باطل. کلمه زهق به معنای خارج شدن است که هرگز بازگشت ندارن. وقتی یه چیزی از یه جایی میره و دیگه بر نمیگرده اینو میگن زهق. از مواردش وقتی که تیر رو تو کمان میذارن میزنن، تیر از کمان چرفت نیاید به شست باز، اینو میگن زهق. زهقه تیر از کمان میرون. و من جمله در مسئله مرگ روح رو میگن چکار میشود؟ میگن زهاق روح، چون روح وقتی از این بدن رفت دیگه نمیاد توی دنیا میمونه، هر نمیشود دیگه میرود به جلو تا اونجا که خداوند مقدر کرده است. و زهق الباطل، پیغمبر بگو حق آمد و باطل رفت که رفت. ان الباطل کان زهوقا، سنت خداوند اینه که باطل رو براش جایگاه استقرار قرار نمیدهد. ان الباطل کان، باطل استقرار ندارد، باطل ثبات ندارد، باطل رفتنی است. ممکن است یه عرض اندامی بکنند، ممکن است یه به هر حال جلوه‌ای نشان بدهد، اما للحق دوله و للباطل جوله. حق دولت دارد، باطل یه جبلانی دارد. دولت حق پایدار است و جوله و جبلان باطل این دفعیست آنیست و تمام شد. فرمود ان الباطل کان زهوقا، 80 سال تمام سعیشون رو بنی امیه مصروف داشتن در این که نامی از علی ابن ابی طالب به فرزندان علی نماند. 80 سال تمام توان خودشون صرف کردن بنی امیه، هر آنچه در بازو داشتن تا عمر ابن عبدالعزیز، هر توانی در بازو داشتن این رو صرف کردن، علمن عملن هر چی میتونستن به صحنه آوردن. این شوخی نیست. و بدانید همین طور است عزیزان، این که شنیدید هزاران منبر نصب کردند برای سب و ناسزا گفتن به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، حق بوده است اینا؟ نبوده است. اینه که در حکومت بنی امیه هیچ خطیب جمعه حق سخن گفتن نداره الا اون که اول لعنت خدا را بر علی ابن ابی طالب بگوید و سب علی بکنند. دیگه از این فاجعه چکار میخوان بکنن؟ بالاتر از این میخوان بکنن که در یه نصف روزی بیان مصیبتی بپا کنن که جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علا احد السماوات هست. یه کاری بکنن که از این فاجعه میخوان بالاتر انجام بدن. خب اما خب چی میشن؟ قول جا الحق، اما این عبر کنار میرود، خورشید تابش خودش رو دارد، باطل هیچ جایگاهی ندارد. ان الباطل کان زهوقا، هیچ نامی جز ننگ از یزید ابن معاویه و اتباع او امروز نیست. با اون که چون خورشید می درخشد همان است که ان الحسینه مصباح الهدى و سفینة النجاح، خورشید تابناک وجود مقدس ابی عبدالله الحسین دارد می درخشد و هنوز خواهد درخشید. حق به قدرت حقانیتش باقی میماند. عزیزان، باطل به نفس باطلش محو شده نیست. این ما هستیم که باید خودمون رو با حق مع الحق قرار بدیم، مع الباطل نباشیم. با حق بودیم میمانیم، با باطل بودیم میرویم. اعتقال حق داشتیم پایداریم، اعتقادات باطل داشتیم بربادیم. عمل کرد حق داشتیم ماندگاریم، عمل کرد باطل داشتیم بربادیم. به تمام میدان ها را میگیرد هر بود و اون جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوبا. مطلب در اینجا تمام. آیه بعدی که انشاءالله فردا به سر مبارک عزیزان میرسانیم، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا، که انشاءالله فردا به سر مبارک عزیزان مطلب رو خواهیم رساند. خدایا به عظمت قرآن، اون چه در این آیات پیش فرمودی و اون چه تلقین و تعلیم به بندگان دادی، خدایا در حق ما تو خود اون رو مستجاب قرار بده. دلهای ما را با صدق و حق قرین بفرما. دست ما در دنیا و باز دامن قرآن به اطلت طاهره نبیت کوتاه مگردم. صلوات نا بفرم. همین از که از کردم خدمت آیان عزیزان، هر حال 1300 و حدود 60 سال دارد میگذرد. 1360 سال نم حدود بلکه دقیق 1359 سال دارد میگذرد از اون روز و از اون آفتاب داغ و از اون بیابان و از اون خاطره ها و از اون برخاک افتادن ها و سر بر نیزه رفتن ها. اما در این حال مصیبت کل یوم جدید، هر روز جدید است. اما ماتم هر روز گویان نو و گویان تازه هست. میرسن این شاما خدمت آیان هستیم، اربعین میرسن، در زیارت اربعین هم میخوانیم. گویان این اولین اربعین حضرت سید شهدا است. برای شما وقتی که نگاه میکنید ما همتون رو دلتون رو خدا چه کردی با خدا رو اونها که با هر روز میستن به اونها چه حقانیتی دادی، چه بوانی دادی، چه نگاه میکنید. شما خیال کردید کار تمام شما از رنت یا یزید آیا گمان کردی یزید اگر تو بر ما اقتار آسمان و زمین رو سخت کردی این برای ما حرامیست و برای تو کرامتیست؟ اشتباه کردی یزید ابن معاویه. بدان به خدا قسم فبالله لا تنهو ذکرنا و لا تمیت وحینا، تو نمیتوانی نام ما خاندان را محو کنی. بدان دختر کبرا یعنی میگوید زیر کاف ستن یزیدی در شام. هر رأی که الا تند و ایام که الا عدد، تو نیست فکرت به اندیشت مگر کوتاه و پست و کم مدت. اما بدان اون که باقی و جاودان خواهد بود نام ما خاندان است. همچه بگذرد باز میگن السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله. باز دل آزادگان عالم و عشق آزادگان عالم از سینه جار از صورت جاریست. چه بکند که این دختر کبرای علی را آرام کند؟ یه من فیلن سید نبدالهی که دارد قطعه میخواند گفت منحنی علا سنا یا علی عبدالله. یزید میبینم تو خم شده ای و بدبه ها و دندان نازنین حسین فاطمه صلی الله علیکم یا اهل بیت النور.